عباس تاسو ته وړاندې کوي استودیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه حکومت افغانستان از پاکستان خواست است که 10 تن از طالبان را به مذاکرات حاضر کند. پاکستان میگوید در مذاکرات صلح شرط‌های پیشگی نباید ارائه شوند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دور مستقیمی مذاکرات صلح 10 تن از نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. روسیه و آمریکا در مورد آتش بس در سوریه به تبادله اطلاعات توافق کردند. مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دور مستقیم مذاکرات صلح نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. یک مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده است در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان بر اساس تصمیم در اجلاس اخیر 4 جانبه 10 تن را مشخص ساخته است که می توانند برای مذاکرات صلح مؤثر بوده و از همه گروه‌های طالبان به شمول شبکه حقانی نمایندگی کنند. بر اساس تصامیم دور چهارم مذاکرات 4 جانبه قرار است در هفته نخست ماه مارچ سال جاری میدادی گفتگوهای مستقیم سال بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما قوتهای خود از بعضی پوسته‌هایی که در او قوتهای ما مصروف بوده و ما اونا را جمع کردیم در یک جای به خاطر آمادگی خوبتر و بهتر برای عملیات‌های باری ما.
ولسوالی‌های نوزاد با موسی قلعه در ولایت هلمند و ولسوالی یچین در ولایت ننگرهار مناطقی هستند که به گفته جنرال مراد نیروهای امنیتی از آن عقب نشینی تکتیکی کردند. این حرکت باعث نگرانی‌های هم شده است که گفته می‌شود دولت نمی‌تواند برخی ولسوالی‌ها را تحت اداره خود داشته باشد. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات ولایت لوگر میگویند در جریان عملیات 2 روز پی در پی در ولسوالی ارز این ولایت صدها کیلوگرم تریاک را به دست آوردند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت حدود 780 کیلوگرم تریاک امروز و حدود 600 کیلوگرم روز گذشته به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته آقای صالح در پل علم مرکز ولایت لوگر نیز مقداری از مواد مخدر به دست آمده است. لیونل مسی ستاره جهان فوتبال به مرتضی احمدی علاقمند افغان 5 سالش یک توپ و یک پیراهن امضا شده را اهدا کرد. این خبر را اداره یونیسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که لیونل مسی سفیر حسن نیت آن سازمان است نشر کرده است. در خبر آمده است که لیونل مسی برای برآورده شدن خوابهای این کودک افغان کمک کرده است. اخیراً عکس‌هایی از مرتضی احمدی که یک پاکت پلاستیکی را با نام و شماره مسی پوشیده بود در رسانه‌ها بازتاب یافته بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد پلان توافق کردند که بر اساس آن در امر مبارزه با قاچاقبران در بحیره ایجن با ترکیه و یونان مساعدت خواهند کرد. در اجلاسی که تا ناوقت شب گذشته در بروکسل ادامه داشت، یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفت
ما در بحیره ایجین عملیات خواهیم کرد. قماندانان ما در هماهنگی با یونان و ترکیه محلات را مشخص می کنند که در آن عملیات خواهد شد. کشتی های ناتو به قلمرو ترکیه و یونان اعزام می شوند. نیروهای ترکیه و یونان در قلمرو هوایی و بحری همدیگر عملیات نخواهند کرد.
یانس ستولتنبرگ همچنان گفت که همه پناهجویانی که در بحیره ایجین دستگیر شدند به ترکیه انتقال داده می شوند که 3.3 میلیارد دلار کمک اتحادیه اروپا را به خاطر ساختن کمپ ها برای آنها دریافت کرده است. انتخابات مجلس و شورای خبرگان ایران فردا برگزار خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته است تا در این انتخابات شرکت کنند. هاشمی رفسنجانی همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. مردم ایران با احساسات متفاوت چشم برای انتخاباتند. یک باشنده تهران که از افشای نامش خودداری کرده است میگوید:
نه نمیتونه، اساسا این انتخابات هیچ چیزی رو نمیتونه در این مملکت به نظر تغییر بده.
ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. کرملین میگوید پلان شده است تا مسکو و واشنگتن در مورد آتش‌بسی که قرار است فردا در سوریه آغاز شود اطلاعات را مبادله کنند. اما وزارت خارجه روسیه بالای برخی مقامات آمریکایی اتهام وارد کرده است که در صورت عدم همکاری مسکو و دمشق در زمینه انتقال سیاسی قدرت در سوریه در مورد یک پلان متبادل صحبت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هشدار داد که واشنگتن پلان بی را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. و خبر آخرین که مقامات وزارت صحت عامه جمهوریت چک نخستین مورد سرایت ویروس زیکا را در این کشور تایید کردند. به گفته وزارت صحت عامه چک، یک مرد که به جزیره مارتینیک در کاریبین و یک زن 49 ساله که به دومینیکن رپابلیک سفر کردند به این بیماری مبتلا شدند. سازمان صحت جهان به تاریخ اول فوریه حالت اضطراری را به خاطر سرایت ویروس زیکا در جهان اعلان کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مقامات افغان از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان طالبان را در میز مذاکرات مستقیم حاضر کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید تمام گروه‌های مخالف حکومت افغانستان را به این مذاکرات دعوت کرده است. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه از عقب نشینی نیروهای امنیتی از بعضی پست‌های امنیتی ابراز نگرانی میکند. یک عضو این کمیته گفت:
ما تشویش دادم که نه به مرور زمان نمی‌ساعت اینا به شکل آهسته آهسته برای دشمن راه خواهد.
مسئول کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که حکومت در امر مبارزه با فساد ناتوان است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم.
گزارش هم در مورد مشکلات روزافزون مهاجرین در کشورهای اروپایی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های حکومت افغانستان میگویند از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان گروه طالبان را در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. بر اساس فیصله چهارمین دور نشست چهارجانبه گروه هماهنگی صلح، گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و گروه طالبان قرار است در هفته اول ماه مارس در پاکستان برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
با چند دستگی در میان گروه طالبان پرسش‌های مطرح شده است که حکومت افغانستان با کدام دسته از این گروه گفتگو می‌کند. با این همه پرسش‌ها اما به تازگی حکومت افغانستان می‌گوید نمایندگان این گروه را شناسایی کرده است. یک منبع موثق حکومت تأکید می‌کند که 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را که حضور آنان می‌تواند به انجام گفتگوهای صلح اثرگذار باشد شناسایی کرده است. به گفته منبع این 10 تن از نمایندگان گروه طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه‌های مختلف این گروه نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله چهارمین دور نشست‌های چهار جانبه گروه هماهنگی صلح، پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. این منبع حکومت هرچند از نمایندگان طالبان که برای انجام گفتگوهای صلح مشخص شدند چیزی نگفت، اما تأکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تلاش‌های زیادی کرده است. این خواست‌ها در حال از سوی حکومت افغانستان مطرح می‌شود که قرار است گفتگوهای مستقیم افغانستان با نمایندگان این گروه در نخستین روزهای ماه مارس سال روان میلادی در پاکستان آغاز گردد. پیش از این رئیس جمهور غنی و حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی گفتند بر اساس فیصله نمایندگان گروه هماهنگی صلح در برابر طالبان که گفتگوهای صلح را نپذیرند از گزینه نظامی کار گرفته خواهد شد. با این همه شماری از کارشناسان به این باور کردند که پیشنهاد حکومت افغانستان به اشتراک نمایندگان پرنفوذ گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم از بهر آن است که پاکستان در چند سال گذشته افراد نامعلوم را به حیث نمایندگان طالبان برای انجام گفتگوهای صلح معرفی کرده است. نصرالله استانگزی یکی از این کارشناسان و استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت زمان نتیجه بخش خواهد بود که پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
من فکر میکنم که دو دلیل داره این مسئله. یکی ای که پاکستان در مذاکرات قبلیش از خاص با صلاحیت در مذاکرات وارد نساخته، و دلیل دوم شایدی باشه که میبینیم که طالبان به گروپ های مختلف تقسیم شده، بنان گروپ های با نفوذ منظورشان. این مربوط به صداقت پاکستان میشه که پاکستان چه صادق خواهد، و همچنان بر فشار دو قدرتی که در مذاکرات فهیم هست.
حکومت افغانستان سال گذشته میلادی برای یک بار در شهر مری پاکستان با نمایندگان طالبان گفتگوهای در پیوند به صلح افغانستان داشته است. اما پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان این گفتگوها متوقف شد. اکنون روشن نیست که این بار گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه بدنبال خواهد داشت و یا از گزینه نظامی در برابر این گروه کار گرفته می شود. اقدامی که حکومت افغانستان در کنار پیشبرد روند گفتگوهای صلح برای آن نیز آماده شده است. اما پیش از این نثار احمد صالح یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که برای انجام گفتگوهای صلح باید به جای هشدارها از سیاست نرم کار گرفته شود.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که 10 تن از نمایندگان طالبان را با مذاکرات صلح حاضر نماید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان محمد نفیس زکریا هم امروز در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و گفت از تمام گروه های مخالف حکومت افغان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح سهم بگیرند.
یہ جو پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس کے اندر چار ممالک
در این اختتام موافقتی تمام چهار کشور به طور مساوی سهم دارند و هر یک کشور تعهد کرده است که حتی الامکان در این راستا کمک میکند و برای تماس با تمام گروه ها سعی میکنند تا آنها را به میز مذاکره حاضر کنند. من میخوام بگویم که در این رابطه از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت شده است و به نظر من تمام کشورهای زیر دخل در این راه تلاش میکنند که تمام گروه های دخیل را به میز مذاکره حاضر کنند. طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند، اما در هفته جاری دفتر سیاسی غیر رسمی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که آنها برای مذاکرات صلح شرایط خود را قبلا در میان گذاشتند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نفیس زکریا به خبرنگاران اظهار داشت چنین تصمیم گرفته شده است که شرطهای پیشکی طرح نشوند. تا وقتی که در مورد شرطها سخن گفته می شود به نظر من این فیصله شده بود که شرطهای پیشکی ارائه نمی شوند، و در موضوع اشتراک اگر شما در اعلامیه ببینید در آن گفته می شود که از تمام گروه ها دعوت به عمل آمده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات مشروعیت حکومت را صدمه خواهد زد. این شبکه تاکید می‌ورزد که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اجماع ملی و بین المللی وجود دارد، اما حکومت افغانستان به علت‌های نامعلوم اراده‌ای برای آوردن اصلاحات نشان نمی‌دهد. اما حکومت افغانستان اظهار می‌دارد با تعهداتی که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی داشته است به عملی کردن آن متعهد است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد، با هم بشنویم.
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق،
از تاکید حکومت برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تا اینجا که اکنون شماری از نهادهای جامعه مدنی و ناظران انتخابات میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در این راستا اراده ندارند. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تاکید میکند که تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به زیان مردم است و بی‌پروایی حکومت در این راستا ثبات سیاسی کشور را با تهدید همراه ساخته است. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری از رهبران حکومت خواست تا برای مشروعیت نظام با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اقدام کنند.
اصلاحات قبولش در موجود حکومت،
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می تواند مشروعیت حکومت را قوی سازد، اعتبارش را بیشتر سازد. اما اگر اصلاحات با بنبست مواجه گردد و پیشرفت در راستای آوردن اصلاحات وجود نداشته باشد، مشروعیت و اعتبار هر دو رهبر حکومت صدمه خواهد دید. این پرسش برانگیز است که چرا رهبران حکومت عمدن اعتمادشان را صدمه می‌زنند و گام‌های جدی بر نمی‌دارند.
خپل اعتماد زیانمنایی.
شبکه اکسین همچنان پیشنهاد میکند که حکومت باید در گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی از دقت کار گیرد و کسانی را به حیث کمیشنران در این کمیسیونها بگمارد که در مسائل انتخاباتی تجربه داشته و بی‌طرف باشند. اکسین در حال اراده حکومت را در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به انتقاد میگیرد که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور غنی باید از صدور چنین فرمانها دست بردار شود. اما حکومت افغانستان انتقاد شبکه اکسین بر این که حکومت اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد را بی جا می داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی می گوید
تعهد رهبران حکومت به خاطر اصلاحات در نظام انتخابات پنجاوش است. کاری کمیته گزینش هم در شروع هفته آینده بعد از فرمان تقنینی رئیس جمهور بحث شروع می شود.
با این همه عبدالرحمن یکی دیگر از اعضای اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات می گوید هرچند انتخابات گذشته باور مردم را نسبت به انتخابات از بین برده است، اما آوردن اصلاحات زود هنگام در نظام انتخاباتی می تواند دوباره مردم را به شفافیت انتخابات امیدوار سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون دفاعی ولس جرگه از تخلیه پوسته ها و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق ناامن انتقاد کرده می گوید این کار زمینه را برای نفوذ و فعالیت بیشتر مخالفان مسلح فراهم می سازد. از سوی هم کارشناسان نظامی افغانستان می دارند که با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفان مسئول شده در مناطق سربازگیری کرده و فعالیت های محاربویشان را بهتر تنظیم می کنند. اما وزارت دفاع افغانستان اظهار می دارد پوست سازی در این مناطق نتیجه درست نداده و نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات های شبانه و دیگر تحرکات نظامی مخالفان را سرکوب می کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد با این شرح.
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق ولایت ناامن کشور، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نگران است که با این کار مخالفان مسلح حکومت در منطقه نفوذ بیشتر پیدا کرده و فعالیت‌هایشان را منسجم‌تر می‌سازند. علی اکبر قاسمی یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مناطق با قربانی نیروهای امنیتی به دست آمده و حالا نباید به دسترس مخالفان قرار داده شود.
یعنی اکن چنی واسه میکردن که حد اقل بچه های مردم خو تلاف نمیشدن. ما از تشویش دادم که نا به مرور زمان نمی سوات اینا به یک شکلی آیسته آیسته برای دشمن را خود.
مقامات محلی هلمند اوایل هفته جاری گفتند نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله به خاطر مسئول شدن این ولسوالی ها و اکمالات برای انجام عملیات از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. کارشناسان نظامی افغانیز بر تخلیه کامل مناطق و جمع‌آوری پاسته ها موافق نبوده و میگویند در مناطق ناامن لازم نیست که چنین تصمیم گرفته شود. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان تاکید میکند که در مناطق ناامن به جای عقب نشینی تاکتیکی باید به تقویت نیروها فکر شود.
این خلق جنگ جبهه نیست، جنگ چریکی است. دشمن متحرک است در این جنگ، ثابت نیست. در هر جایی که لازم ببینه از هر رایی که ضرورت باشه اونا رخنه میکنه.
آقای مرخیل همچنان به این باور است که مخالفان مسلح با استفاده از فرصت و مسئول شدن سربازگیری کرده و فعالیت های محاربویشان را تنظیم میکنند. پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفت کرده و آن را برای حکومت یک عیب خوانده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تخلیه پوسته ها از مناطق برای گرفتن آمادگی برای انجام عملیات تهاجمی صورت میگیرد که قرار است در بهار پیشرو به هدف سرکوب مخالفان مسلح راه اندازی شود. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مناطقی که تخلیه میگردد به جای آن آمادگی های دیگر روی دست گرفته شده است.
او جایی را که تخلیه کردیم برعکس عملیات های شبانگام و عملیات های خاص را بیشتر ساختیم و ما به خاطر تعقیب و پیگیری از افراد کلیدی دشمن و منابع که اونا ذخیره گاه دشمن هستند و نقاطی که برای مردم یک تهدید هستند اونا در پوست سازی نتیجه خوبتر را برای ما ایران کردند. ما آماده شدیم که اون نقاط مهم و کلیدی مخالفین باید ورا سرکوب بکنند.
آقای مراد میگوید پس از جمهوری پوسته ها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راندازی عملیات نظامی در این ولسوالی معاصر تمام شده و تلفات زیادی به افراد گروه داعش وارد گردیده است. نگرانی ها زقب میشینی نیروهای امنیتی در حال بیشتر شده است که در شماره از ولایت افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داشته و قرار گزارش ها مخالفان مسلح کنترل شماره از مناطق را در دست دارند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان می‌خواند. مسئولان این کمیته هشدار می‌دهند که اگر دولت برای مبارزه با این پدیده دست به کار نشود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید حکومت برای از بین بردن فساد اراده قوی دارد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
فساد اداری پدیده‌ای که سال‌هاست افغان‌ها از آن رنج می‌کشند. با وجود تلاش‌های 14 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با آن، هنوز هم این پدیده ریشه‌کن نشده است. مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در مورد توانایی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نگران است. شوکت حسین رئیس این کمیته به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت تعهداتش را در امر مبارزه با فساد اداری عملی کرده و اعتماد مردم بالای نظام نیز کمرنگ شده است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم. تعهدات دولت در این راستا عملی نشده است. تاکید ما این است که باید با این پدیده مبارزه جدی از سوی سران حکومت صورت گیرد و در صورت بی‌توجهی پیامدهای ناگواری به بار خواهد آمد.
اراده ضعیف سیاسی، فرهنگ مافیات، آلوده بودن برخی از مقام‌ها در فساد و خاطر جمعی از بازپرسی نشدن از سوی دولت از چالش‌هایند که این اداره به آن پرداخته است. مسئولان این کمیته با نشر گزارش 6 ماه دوم سال 2015 میگویند سران حکومت بیشتر روی اجندای سیاسی تمرکز دارند و مبارزه با فساد را کنار گذاشتند. همچنان در این گزارش آمده است علاوه بر این که با فساد اداری مبارزه نشده، بر تقویت این پدیده نیز تلاش صورت گرفته است. در این گزارش بر شهرک هوشمند و عقد قرارداد آن با یک مجرم اشاره شده است. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید دارد باید نهادهای دولتی، غیر دولتی، مطبوعات، نهادهای اکادمیک و جامعه بین الملل به صورت مشترک با فساد مبارزه کنند. در بخش از این گزارش همچنان از پیشرفت‌ها در زمین اصلاحات یادآوری شده و گفته شده است روند توزیع زمین در وزارت مهاجرین، روند استخدام و امتحانات در وزارت تحصیلات عالی، روند توزیع حقوق متقاعدین، ایجاد مکانیزم کنترل داخلی در برشنا شرکت و ساده سازی روند کاری در کمیسیون اصلاحات اداری از کارهای مثبت بوده است. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت برای مبارزه جدی و عملی با فساد اداری پابند است.
ما به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری در دو روش کار میگیریم. یکی ای که تقویت نهادهای دولتی میباشه به خاطر افزایش شفافیت و بهبود حکومتداری، و از جانب دیگر تلاش ما بامی بوده و تعهد ما بامی است که فرهنگ مافیات از قانون و گریز پیگرد را ختم کنیم.
مقام های حکومتی همواره از اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد سخن زدند، اما ادارات نظارتی بدین باورند تنها با حرف زدن مبارزه نمی شود و باید گام های عملی برداشته شود. آگاهان امور نیز تاکید دارند تا زمانی که فساد اداری در رده های بلند دستگاه دولتی از بین برده نشود، مبارزه در سطح پایین مسئولیت در پی نخواهد داشت. این آگاهان میگویند حضور برخی افراد مفسد در دستگاه دولت سبب شده تا حکومت نتواند در مبارزه با این پدیده پیروز شود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان برنامه آگاهی دهی را برای حمایت مردم از پروژه تاپی در ولایت هرات انجام داد. این پروژه گاز طبیعی از ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند می رساند. و گفت که کار این پروژه می تواند یک دیدگاه مشترک منطقوی را برای تامین امنیت کشورهای داخل در این پروژه به وجود آورد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
به دنبال حمایت بی سابقه مردم افغانستان از پروژه تاپی، حالا وزارت معادن و پترولیم میکوشد تا آگاهی مردم را نسبت به این پروژه بزرگ افزایش دهد. دکتر داوچا سبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان میگوید با تکمیل کار این پروژه افغانستان میتواند حدود 3 میلیون متر مکعب گاز به دست آورد.
ما مقدار گازی را که قبلا توافق صورت گرفته به دست خواهد آوردیم در 10 سال اول 500 میلیون متر مکعب گاز است، در 10 سال دوم 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه به دست میاریم.
دگر جنرال تاج محمد جاهد قمندان قل اردی 27 ظفر در غرب افغانستان و نامزد وزیر وزارت امور داخله از تامین امنیت مسیر پروژه تاپی در داخل افغانستان اطمینان داد.
با درک که این مردمی عوضه دارد، ما یقین دارم که انشاءالله بر تطبیق پروژه ما ایمان دارم و همچنان در راستای تامین امنیتش همین اطمینانم میتونم.
آنکه مردم افغانستان از این پروژه حمایت گسترده کردند، با آن هم نبود امنیت کامل در مسیر این پروژه یکی از نگرانی عمده مردم افغانستان به شمار می رود. دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس اسپق شورای ولایتی هرات می گوید در صورتی که کار این پروژه به درستی مدیریت شود، هیچ گروهی نخواهد توانست امنیت آن را مختل سازد.
چنانچه که حضور داعش یکی از علایم است که نگرانی مردم برای مختل این پروژه است. اگر پروژه تاپی به صورت درست از تطبیق شه، ما یقین دارم که هیچ نوع ناامنی که بیشتر در مسیر خط تاپی است، این ناامنی ما در شاهد از دو نخواهد بودیم.
قبل از این نگرانی هایی وجود داشت که شماری از مردم در ولسوالی هایی که در مسیر خط تاپی موقعیت دارد، از مردم به بهانه استخدام کار در پروژه تاپی پول گرفتند، اما دکتر داوچا سبا این روند را غیرقانونی خوانده میگوید تا کنون پروسه استخدام کارگران از سوی وزارت معادن و پترولیم اعلان نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم شنیدید، اتریش و کشورهای بالکان توافق کردند که سرحداتشان را برای گذشتن مهاجرین از کشورهای مختلف تحکیم بخشیده و اکنون تصمیم گرفتند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود کنند. کشور اتریش همچنان روزانه شمار پناهجویان را که به سرحد این کشور داخل می شوند محدود ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اتریش و کشورهای منطقه بالکان توافق کردند که سرحداتشان را تحکیم می بخشند، اما هشدار دادند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود سازند. وزرای خارجه کشورهای اتریش، اسلوونیا، کرواسیا و بلغاریا که عضویت اتحادیه اروپا را دارند، روز چهارشنبه در ویانا با وزرای خارجه کشورهای آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا و مونتنگرو جلسه کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این اجلاس نشر شد، گفته شده است امکان ندارد که به تعداد نامحدود درخواست‌های پناهجویان رسیدگی شود و به خاطر امنیت ملی و حفظ نظم عامه باید محدودیت‌های در این زمینه وضع شود. در این اعلامیه که دارای 19 ماده است، همچنان گفته می شود که در تعداد پناهجویانی که از طریق غرب بالکان سفر می کنند، باید به طور قابل ملاحظه کاهش به عمل آید و به خاطر جلوگیری از این پروسه تاکید شده است که باید جلوی افرادی که با پاسپورت های جعلی سفر می کنند، اشخاصی که به پناهندگی بین المللی نیاز ندارند و افرادی که در مورد تابعیتشان دروغ می گویند گرفته شود. در این اعلامیه شرایط اماهنگ برای این پروسه و سهمیه نامنویسی افرادی که چانس پناهندگیشان زیاد است تقاضا شده است. در اعلامیه همچنان از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا جلوی همه افرادی را بگیرند که واجد شرایط پناهندگی نمی باشند. کشور اتریش که در این اواخر تعداد پناهجویان را که روزانه میپذیرد کاهش داده، تصمیم گرفته است که روزانه صرف به 80 پناهجو اجازه داخل شدن به قلمرو این کشور را میدهد. این اقدام اتریش باعث آن شده است تا در سرحدات جنوب این کشور نسبت به سایر سرحدات مقررات شدید وضع شود. یوهانا میکل لیتنر وزیر داخلی اتریش به خاطر حل این بحران خواهان اقدامات هماهنگ برای حل مشکل پناهجویان شده است. اقدامی که پناهجویان را در سرحدات به شکل گروهی متوقف نکند که به گفته وی این یک تراژدی خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید صبی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.